احتمالا حرفای ما به جای درستی بند نباشه احتمالا. بله علم و عند الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا بهم. بحث راجع به یه روایت محمد ابن شریح بود که توسط ایشان از بحث خارج شدیم، برگردیم به شرح حال ایشان یه مقداری متعرض شدیم. علاقه شرحال ایشان تمام که عرض کردیم که مرحوم شیخ در کتاب فهرست خودش سه بار نام ایشان رو برده، ظاهرا دیگه دو بارش طریق حمید از ابن سماعه عنه، یه بارش هم حمید عن نهیکی عنه. نهیکی اصطلاحا عبید الله ابن احمد، چون جدش نهیک بوده هم ابن نهیک بهش میگفتن یا هم نهیک. و عرض کردیم مشکل این راه این است که در سندش ابوالمفضل واقع شده و با فرض اینکه ایشان از اصحاب امام صادق باشه یا حتی احتمالاً امام باقر که مرحوم برقی نوشته، انصافا خیلی مشکله. روایت این دو نفر از اصحاب امام صادق یا امام باقر اضافتاً این مشکله و ظاهراً باید اشکال در این نسخه از فهرست حمید باشه و اجازه حمید یا کتاب رجال ایشان، چون واضح هم نشد دقیقاً. ما غالباً فهرست میگفتیم چون نجاشی اسم فهرست رو برده رجال برده، احتمالاً یکی باشه فهرست و رجال باشه. ظاهراً اشکال سر اینه. طبعاً یک بحثی هست، عده‌ای از آن میان مثلا شما الان میان بحثی رو که مثلا هزار سال اصحاب ما نوشتن کلمات شیخ رو اردن، اعتراضم به شیخ نکردن، اینا در حقیقت مثلا اعتراض به شیخ و تلقی شیخه، این توضیح داده بشه که کاری نبوده که این بنده شروع کرده است. عرض کردیم نجاشی شاگرد ابوالمفضله و عادتا آثار ابوالمفضل رو شنیده، عادتا 13 ساله هم بوده در وقت فوت مفضل، میگه آثارش هم شنیده. خب وقتی نجاشی نیاورده در همون قرن پنجم این اشکال بوده، نه اینکه این اشکال بنده در قرن 15 هم مطرح میکنه، اشکال در قرن 15 هم نیست. ما شما رو بردیم به فضایی که نجاشی داشت. نجاشی 13 ساله بوده، آثار ابوالمفضل رو دیده و از خودش هم شنیده، لکن میگه تجنب تو نقل نمیده. مرحوم شیخ طوسی وقتی به بغداد آمده 23 ساله بوده، 10 سال از نجاشی به این معنا بزرگتر، یعنی 10 سال به لحاظ ابوالفضل. مرحوم شیخ طوسی 23 ساله بوده، البته با فرقش با نجاشی با 13 سال اضافه بشه 36 سال میشه. مرحوم شیخ طوسی 23 ساله بوده و توسط مشایخ خودش آثار ابوالفضل دیده، مستقیم هم نیده، چون اصلا نبوده، بغداد نبوده. پس بنابراین در حقیقت مرحوم شیخ طوسی رو قاعده این که مثلا آثار رو جمع آوری بکنه از فهرست و حمید نقل کرده.
لکن تسامح متولد شیخ هست دیگه.
تسامح نیست، مبناست. مبنا رو تسامح نگیم. مثلا فرض اگه شیخ یک کسی رو تنهایی گفت واقفی، یا شما گفتیم با مجموعه شواهد رسیدیم که اگر شیخ انفراد به رمی مذهب پیدا کرد قابل قبول نیست، فرض کنید مبنا رو قبول فرمودید، بعد آقای خویی هم فرمودن واقفی اون لقول شیخ نو، شما نگید آقای خویی تسامح فرمودن، آقای خویی تسامح نکردن، مبناشون اینه. این دوتا با هم دیگه خلط نشه. یه دفعه تسامح اسمش، یه دفعه مبناست. اگر مبنا شد و مبنا رو نپسندیدیم یه ضعیفون فی الحدیث مثلا، نه یه تسامح، این دوتا با هم دیگه خلط نشه. این مبنای ایشانه، مبنای ایشان به شهادات شیخ عمل میکنن. شما میگید آه نه ما تحقیق کردیم جایی که شیخ منفرده نمیشه عمل کرد. خیلی خوب، این نظر مبارک شما، این هم نظر مبارک. این رو اسمش تساهل نمیگذاریم، ما اصطلاحا مبنا میگیم. مبنای مرحوم شیخ چون حجیت خبر بوده، البته این یک بحث کبروی داره چه در بخش رجال چه در بخش فهرست، آیا سند رو باید نگاه کرد یا نه. مثلا کشی درباره کسی مدحی نقل میکنه سنده ضعیفه، یا راوی خودشه، این دوتا مشکل داره گاهی. آیا اینها قابل اعتماد هست یا نه؟ خب این از قدیم محل اختلاف بوده. خود نجاشی ظاهرش اینه که قبول میکنه، گاهی اوقات در مدح افراد یا در ذمشون حدیثی میاره که سند واضحه. خود علامه در بعضی از موارد در کتاب خلاصه مدح کسی رو نقل میکنه با اینکه کاملا واضحه کلام کشیز. حالا اون مدح یا از خودشه، راوی خودشه، یا سندش ضعیفه. لذا مرحوم های خوب اینا رو قبول نمیکنن، میگن چون سند ضعیفه قبول نمیکنن. این یه مبناست، خودش بحثی است. و همچنین در تراجم همینجا مثلا شما بگین شیخ طوسی طریقش به کتاب محمد ابن شریح ضعیفه، قابل قبول نیست. یا همینجا طریق مرحوم نجاشی به این کتاب، چون در این طریق هم دو نفر اسم هستن، یکی علی پسر حارث ابن مغیره، یکی هم بکار پسر ابوبکر حضرمی. این دوتا هم توثیق ندارن. شما ممکن است بگین که این طریق ضعیف قبول، این خود نجاشی اعتماد کرد. شما ممکن، این یه بحث کبروی دیگه هست که این باید باز بشه که ما در بخش فهرستی، البته آقایون بیشتر بخش رجالی رو دارن، البته اونم نه قدما، قدما اصلا مطرح نبود، نه مراد من از قدما تا مثلا دو قرن قبل، نه اینکه قدماهای خیلی قدما، قدماهای در رجال. ما اگر فرض کنیم متقدمین در رجال مثل علامه، چون یه علامه شکل و شمایل رجالی به کتاب داد، بعد از ایشون تا 3-4 قرن این حرفا مطرح نبود. خود علامه گاهی احادیثی در ذم شخص یا متن شخص میاره، از کشی هم حسن هم ضعیفه، واضحه حسن ضعیفه، معذره که شنو بردن مین آقای خویی میاره و همه روایت میگن نه روایت ضعیف از اون فلات از الله علامتی. این در حقیقت یک نوع مبناست. نگیم علامه تسامح کرده، تسامح خیلی دقت بکنه برای بزرگان، مقصد الفاظی که موهنه به ضعفه به کار برده نشه. گفت بزرگش من خوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی بره. اینها داره مبنای علمی هست، حالا ما مبناشون رو قبول نداریم، خب خیلی خوب آزادیم، خب هم رجال و نحن رجال، اما تعابیری که مشعر به ضعفه مناسب نیست به کار برده بشه. به هر حال کیف ماکان، فالمهم اینی که در این مسئله خود نجاشی گاهی طریق داره ضعیفه، افراد داره که خودش تضعیف کرده در طریق کتاب واقعه. حالا این مبنای مرحوم نجاشی. خود من عقیدم اینه که اگر طریق در فهرست ضعیف بود، این هم در ثبوت شخصگاری شبهه میگذاره و در ثبوت کتاب هم شبهه میگذاره. حالا انشاءالله اگه در مباحث بعدی توی بحثی که پیش رسیدیم ما بخونیم، اصلا بعضی از افرادی رو که نجاشی اسم میبره، ما اصلا در صحت اون اسم شبهه داریم، در وجود خارجی شبهه داریم، چون ایشون طریقی رو که به اون شخص داره طریق ضعیفیست. ما گاهی برای اون شبهه میشه که اصلا چین شخصی وجود نداره یا چین کتابی وجود نداره. حالا یا گاهی کتاب گاهی شخص داره، خب اگه شخص نباشه کتاب هم به طریق بوده. الان که فماکان، اما این تساهل نیست، این یه استانداردهای علمی بوده قبول داشته در اون زمان قبول. فهرست همید عرض کردیم، الان ما که دور هستیم بعد از همید 310، الان ما 1439 هستیم، یعنی 12 قرن، ایشون قرن چهارمه مثلا یا سوم، ما قرن 15 هم، یه تفاوت 12 قرنی باشون. انصافش فهرستش بد نیست، اجمالا بد نیست، لیکن مشکلی که داره فهرست ایشان ظاهرا با رجال خلط شده. اگر فهرست با رجال خلط بشه، اون وقت ما نمیتوانیم دقیقا ببدونیم این سنده یا این به اصطلاح اجازه است. اسناد به روایت میزنیم، اجازه رو به کتاب میزنیم، اصطلاح این اصطلاح بندن. وقتی رجالی بررسی کردیم ممکنه سند باشه، مثل کارهای مرحوم صدوق، مشیخ صدوق، طرق صدوق به روایاته نه به کتب، اما مشیخ شیخ طوسی در تهذیب طرق ایشون به کتبه نه به روایات، طرق ایشون به کتبه. این خلط بین اینها نباید بشه. البته عرض کردم از بعد از زمان نجاشی تا حالا تقریبا خلط شده، حتی عبارت نجاشی هم خلط شده، مثلا میرسن رجال نجاشی با اینکه رجال نیست فهرسته. این خلط رو چرا اصحاب ما انجام دادن؟ نکتش هم این بوده که اینا به هر حال چه رجالی چه فهرستی به لحاظ حجیت به روایت نگاه کردن، به لحاظ فرق نمی کنه، فهرست باشه یا رجال باشه، اسناد باشه یا اجازه باشه، راست به این لحاظ فرق نمی کنه. حقا با همین آقایونه، تسامح هم نیست، اسمش تسامح نگذاریم. منم خیلی سعی میکنم تسامح تساهل، نمیشه به فقها نسبت داد که اینا در امور شریعت تساهل دارن. نه، این یک مبنای علمی است. خب اون تساهل مال کسی است که نگاه میکنه میبینه متون حدیث رو کم و زیاد میکنه. این خودش یک ضعف غیر از ضعیفون فل حدیث داره، یتساهل فل حدیث. این یتساهل اگر شد ممکنه به لحاظ اسناد باشه، ممکنه به لحاظ متن باشه، دقیقی نیست. گوی فعنه لعنه. الان خود ما مثلا میگیم مرحوم صاحب وسائل، حالا چون خودم گفتم نمیگیم، مثلا تساهل داره. ایشون یک حدیث رو از کافی نقل میکنه، بعد میگه شیخ در تهذیب مثل هم. خب نگاه بکنید گاهی نیم صد با هم دیگه اختلاف داره در مفردات که زیاد. این از صاحب وسائل تعبیر به تسامح نمیکنیم، از صاحب وسائل تعبیر به تساهل نمیکنیم. این مبنای صاحب وسائله. چرا؟ چون ایشون حدیث رو نگاه میکنه به لحاظ استفاده فقهی. خوب دقت بکنید، حدیث رو خب وقتی مضمونش با اون نزدیک بود، حالا الفاظش یکی یفعل فیفعل لعن یفعل ایناش دیگه خیلی مهم نیست، دقت میکنه. این ریزکاری ها مهم نیست. پس این که میگه مثلهو، یعنی مثلهو در استفاده فقهی. خب شما میگید اصلا مرحوم آقای ورودی چرا فکر یعنی فکر جمع کردن جامال حدیث افتادن؟ ایشون میگوتن ما این مبنای صاحب وسائل قبول نکنیم، بیایم حدیث رو به لحاظ حدیثی جمع بکنیم. خب دقت بکنیم، حدیث رو به لحاظ فقهی جمع بکنیم میشه وسائل، حدیث رو به لحاظ فقهی جمع بکنیم میشه جامال حدیث. به لحاظ حدیثی معذرت میخوام، ما باید حدیث رو از زاویه حدیثی جمع بکنیم، حالا استفاده فقهی رو بزنیم به فقها. این مثلش هست یا نیست با اون اختینه بزنیم دست محققینی که بعد از ما میان. ما حدیث رو به اون عنوان که در مصادرش موجوده طبق مصادرش دقیقا نقل بکنیم. حالا این با اون مثلهوس یا میگن در وسائل گاهی میگه نحوهو گاهی میگه مثلهو، این نحوهوس یا مثلهو، ما هیچ کدوم رو نگیم، نه مثلهو رو بگیم نه نحوهو رو بگیم، متن رو بیاریم. فردی که میاد بعد از ما نگاه میکنه او بیاد حکم بکنه که این مثل او هست یا نه، این استفاده فقیش یکیست یا احتمالاً دوتاست، یا یک نکته خللی در عبارت مرحوم کلینی هست. در این بحثیست که ما الان کارمون نیست در حدیث انجام بدیم. بله اگه خود ما نظرمون که در حدیث خللی هست در حاشیه بنویسیم، و اما این که بیایم بگیم مثل او یا بگیم نحوه او، این کار نباید بشه. این نباید، نه نباید الهیست، این نباید مستوای علمی است. انصافا هم امروز در دنیای علم همین روش پسندیده است، این روشی که الان در مستوای علمی در سطح دانشگاهی قبول میکنن همینه که شما هر چیزی رو شأن خودش باید انجام بدید. بحث فقهی است، فقاهت خودتون رو بکنید، بحث نقل عین عبارت رو باید بیارید، نگید و افتا. مثلا الان عرض کردم در کتاب مفتاح الکرامه، خب ایشون مثلا میگه و قال به طهاره مثلا فلان و فلان اسم بره، این عبارات رو نمیاره. حالا بعدها آمدن گفتن نه به عبارات مراجعه کردیم، این معنی که شما میگیم فهمیده نشده. خب این هست دیگه، این مشکل هست دیگه میشه. یعنی در مفتاح الکرامه استنتاج شخصی خودش رو از عبارت دقت کردید؟ گاهی این استنتاج درست نیست، اگر متن عبارت بود ما چیز دیگه میفهمیم. لذا الان دقت کنید، مثلا یه خودش یک بحثی باز کرده، چون از مفتاح الکرامه سرایان پیدا کرده به جواهر، جواهر هم از مفتاح الکرامه گرفته. آقای بعدی هم آمدن گفتن نه آقا ما به مصدر مراجعه کردیم اینطور نبود. ببینید خب این مشکل درست میکنه، به واقعا هم مشکل درست میکنه. مثلا علامه که خیلی قبل از مفتاح الکرامه است، عین عبارت تو مختلف عین عبارت میاد، لكن باز هم توجه نشده. علامه تلخیص هم داره، یک قسمت از عبارت حذف کرده. خب ممکن است شما بگید الان ما این کار رو قبول نمی کنیم، اگه بخواد عبارت نقل بشه باید کامل نقل بشه. این که بیاییم یک قسمتش بگیم به ما مربوط نیست، الان شما مختلف نگاه بکنید عبارت پشت سر همه، اما توش تقطیع داره، قطعه حذف کرده ایشان. چرا؟ چون نظر ایشان به اون مقداری بوده که به این مسئله مربوطه. خب این خودشم حالا ما الان در نهایه شیخ این کار کرده میفهمیم. ایشون در کتاب ابن جنید هم نقل میکنه، اگه این کار در کتاب ابن جنید کرده مشکل کجاست؟ کتاب ابن جنید به ما نرسیده الان، منحصرا راه علامه است. دقت میکنید ما با چه مشکل؟ گاهی عباراتی که علامه نقل کرده مبهمه از کتاب ابن جنید یا کتاب ابن ابی عقیل یا کتاب الفاخر جوفی الی آخری، کتابایی که ایشون منفرده به نقلش. جای دیگه پیدا نمیشه. خوب دقت بکنیم بحث رو، این مشکل کاری که پیدا میشه این قسمت هاست. من عرض کردم به لحاظ کتاب حدیث شناسیش بحثای رجالی غیر از بحثای فهرستی است، بحثای اسنادی غیر از بحثای اجازه است. کما اینکه عرض کردیم به طور متعارف فهرست مرحوم شیخ نجاشی یا شیخ طوسی این تشکیل شده از دو سلف به اصطلاح کتاب یا نوشتار، یکی اجازاتی که به ایشان داده شده، یکی فهارس. اینا چند دفعه ما به همین در ارتباط بحث بودیم و این دوتا خلط نشه، فهارس با اجازات خلط نشه. مثلا مرحوم شیخ مفید، الان مرحوم شیخ طوسی و کذالک مرحوم جاشی از شیخ مفید نقل میکنن، لکن در کتب اصحاب برای شیخ مفید فهرست نقل نکردن، اجازه داره ایشان. برای همین محمد ابن جعفر مؤدب که اینجا سند مرحوم نجاشی از ایشانه، مؤدب یعنی معلم صرف و نحو، به اصطلاح ما به فارسی میگیم معلم ادبیات عرب است، مؤدب در اصطلاح یعنی معلم ادب که همون صرف و نحو و لغت و این شعور باشه، لذا هم گاهی ازش ترجمه شده به نحوی، نحوی و مؤدب یکی. الان که به ماکان این شخص برای ایشان مثلا فهرست نقل نشده، اما برای ایشان اجازه به مرحوم نجاشی داده. عرض کردیم شیخ وقتی که بغداد آمده ایشان فوت کرده بوده، ایشون 402 فوت کرده، همین محمد اونجا شیخ 408 آمده، لذا شیخ از ایشان اجازه نداره. تمام مواردی که در کتاب نجاشی از که حدود 40 یا 50 مورده از این شخص نقل میکنه، تمام این موارد منتردات نجاشی است، چون شیخ این استاد اصلا نیده، سر انفراد نیدن استاده. البته عده از موارد از شاگرد دیگر ابن عقده از ابن عقده نقل میکنه، ایشون شاگرد ابن عقده است، یه مورد یا دو مورد ایشون داره از غیر ابن عقده، دو مورد شد تمامش از ابن عقده است. اما شیخ هم گاهی از طریق غیر طریق ایشان از ابن عقده نقل، اما از طریق خود ایشان دیگه نقل نمیکنه. در ایشان اجازه به نجاشی داده، در کتاب ایشان فهرست نام برده نشد. البته ایشان کتابی به نام تاریخ الکوفه داره و در زمانی که ایشان بوده، یعنی 402، کاملا دیگه علم در دنیای اسلام جا افتاده بوده. همین کتاب تاریخ قوم که ما الان داریم 379 نوشته، یعنی قبل از این شخصه. خب ایشون قشنگ راجع به خود قوم نوشته و یه فصلش که الان متاسفانه ما نرسیده که اگه پیدا بشه خیلی تاثیرگذاره در مسائل قوم، فصل 16 راجع به روات و علما و محدثینی که در قوم بودن، تصاحب این فصل ما نرسیده، این فصل 16 که از این کتاب خیلی مهمه. احتمالاً ایشون در تاریخ کوفه یک فصلش هم اینطور بوده، لذا احتمالاً ایشان فهرستی در اختیارش نبوده از این شخص، شاید در یک فصل ایشان متعرض روات شیعه شده، چون اینم خودش یک بحثیه. خود ابن عقده فهرست ازش نقل نشده، ابن عقده کتابهای رجالی ازش نقل شده، من روا عن جعفر و محمد، من روا عن زید، من روا عن ابی جعفر، اینجوری کتابهای رجالی، و اما به عنوان فهرست نقل نشده. اما خود ابن عقده قطعا کتب داشته، یعنی قطعا مثلا کتابهایی که در کوفه بوده که عرض کردم، مثلا ابن عقده متوفای 330-333، از 150 تا این زمان حدود 180 سال قطعا عده از کتب اصحاب پیش ایشان بوده، عده از نسخ پیش ایشان، این قطعی است، درش نمیشه رو بگه همش روایت شفاهی نبوده. ببینید مرحوم شیخ طوسی در اجازه‌ای که داره میگه من اجازه ابن عقده رو به خط خودش به استادش ابن سلط اهوازی، بین پرانتز ایشون گاهی ابن ابی سلط هم بهش میگن، هر دو وارد شده، بیشتر به نظرم ابن سلط اهوازی، میگه من اجازه ابن عقده رو به ایشان دیدم به خط خودش، به کتبی و روایاته، دقت کنید، به کتبی و روایاته. کتب یعنی تألیفات خود ابن عقده، روایات یعنی تألیفات دیگران، این اصطلاح بود در اون زمان. مثلا ایشون کتاب فرض مثلا حریز نرمی، کتاب فرض همینجا محمد ابن شره نرمی کرد،
این کتاب رو که نقل کرده، ایشان اجازه داده به ابن سلط جمعی اونها رو، هم تألیفات خودش رو هم تألیفات دیگران رو، تألیفات دیگرانی که ایشون طریق به اونها داره. این تشکیل کار زیربنای مبانی فهرستی شیخ و نجاشیه، یعنی شیخ و نجاشی موارد نسبتاً زیادی از ابن، خیلی زیاد نیست، از ابن عقده نقل کردن، مبانیش اینه، بلشون فهرست نداره. اجازه ای که داده در اجازهش اسامی کتب هست. من عرض کردم طبق قاعده، نه همش طبق قاعده، فرق بین اجازه و فهرست رو اینجوری گذاشتیم. این فرقی است که من گذاشتم، من عرض کردم خیلی اصرارم روش داره. اجازه عبارت هست نوشتاری بوده که شخص به کسی میداده و طرقش رو به کتب بیان میکرد. مثلا طریق من به کتاب علامه علی، کتب علامه، کتب محقق، این لکن مخاطب خاص داشته، عجز تلک انترویان. فهرستم همون طرق به کتب لکن مخاطب خاص نداره، مثل فهرست نجاشی. فهرست نجاشی مخاطب خاص نداره، به کسی خاصی خطاب نگه، مثل مشیخه شیخ طوسی میگه در این کتاب اون چی که از پس کن مثلا حسین سعید بینستان داره، مخاطب خاص نداره. اینا رو ما اصطلاحا هم بشیم فهرست. فهرست اونیست که مخاطب خاصی نداره، طرق به کتبه. اجازه هم طرق به کتبه لکن مخاطب خاص داره. البته این ارز کنم یه فرقیست که بنده صاحب تخصیص این واقعیت داشته باشه روشن نیست، چون مشکل کار اینه. ما الان در کتاب مرحوم نجاشی که خب انصافا هم کتاب فوق‌العاده است در این فن فهرست، ایشون از فهرست ابن الولید که ظاهرا فهرست هم هست دو بار نام برده، اصلا در کل کتاب تا اونجایی که من دیدم دو بار اسم این فهرست ابن الولید برده. یکی در اسماعیل ابن جابر میگه ابن الولید فی فهرسته، تعبیر به فهرست کرده. یه بارم در شرح حال خود ابن الولید اونجا میگه اجازتی که ما لذا گفتیم من توضیح بدم که بعد من اشکال نکنید که این اصطلاح با خود عبارت نجاشی هم نمیسازه. مرحوم نجاشی از این کتاب یه دفعه به عنوان فهرست نام میبره، یه دفعه به عنوان اجازه.
دوتا
نه قطعا یکی، چون اونی که رسید بغداد داده همینه. یه بار میگه فی فهرستی، یک بار در کل کتاب، یک بارم در کل کتاب اجازتی، جای سوم هم نداره که حالا بگیم مثلا ترجیح بدیم به یکی از این دوتا. اما اگر دست من باشه اصطلاح رو باید اینجوری قرار بدیم، قاعدتا باید اینجور باشه. فهرست یعنی اون چی که مخاطب خاص نداره، اجازه اونه که مخاطب خاص داره.
سوالی تو فهرست
مثلا
یه چیزی که در مورد توصیه کتاب و این
چیزا، اونا هم بحثای ضمنی هست. چرا؟ چون عرض کردم خوب دقت بکنید، فهرست مثل ابن ندیم نیست که فقط فهرست کتاب ها رو بده، چون اینا فهرست نوشتن برای حجیت این روایات. دقت، خب طبیعتاً گاهی می‌نویسن ثقه بوده نبوده، نسخه درسته نسخه غلطه، یه چیزایی که به درد حجیت هم بخوره خب می‌نویسن دیگه، خب نمی‌شه که وقت فهرست صرف باشه.
اصل اساسیشون اینه، چون تو اجازه اینجور چیزی
نداره. چرا؟ همین اجازه مرحوم صاحب هدایا که مفصل اجازه اینا گاهی دارن، اجازه مرحوم آصف حسن سعد ابو محمد از اجازات مفصل اخیر، یک شرح حالی هم از افراد داره ایشان. چرا؟ چرا تو اجازه هم میاد مشکل نداره. الان خیلی خوب، حالا پیش ادی ممکن ادی هم تشریفاتی قبول نکنه و هر کسی هم اجازه نداره.
حالا اجازه بده یا نده،
خب همین ثمرش اینه که میگه اگه اجازه نداشتی نگو عن الکلینی، بگو فل کافی. اگر یک استاد کاملی بده اجازه داد، اون حق داری مشایخ خودت تا مرحوم کلینی بعد بیاری عن کلینی، اونجا عن بیاری.
اجازه توصیف شاگرد هم هست دیگه.
بله، حالا معلوم نیست دیگه طبق تصویری که در اونجا شده. به هر حال بنابراین این نکته انشالله روشن بشه. به ذهن ما میاد اون چه که از ابن عقده نقل شد، چون اینجا مرحوم کلینی، محمد مرحوم نجاشی، محمد
وارد نمیشه، خودش اجازه.
نه، وقتی که ببینید وقتی صدوق اجازه میداد، مثلا صدوق به شیخ مفید اجازه داده، هم من لا یحضر رو اجازه میداد، هم خصال رو، هم فهرستش اجازه میداد.
نه اجازه میخواد
میدونن اجازه کتاب بحثه، اما میاد از فهرست نقل میکنه، اما خود کتاب فهرسته.
خب میگم که فهم مخاطب عام داره
کتابش نیست بقیه کتاب
نیست. میتواند از این فهرست نقد کنه.
بله خب همین شبهه داره دیگه، مشکل داره دیگه. پس بنابراین تا اینجا روشن شد. اون وقت ما الان هم در کتاب تهذیب، هم در کتاب شیخ و هم در کتاب نجاشی مقدار معتنابهی داریم از ابن عقده. اینا نجاشی هم داریم، ایشان داریم. بله احادیث داره. این رو چه کارش بکنیم؟ یعنی چی جوری حسابش بکنیم؟ مثلا یه اجازه استاد نجاشی است یا از کتب خود ابن عقده است؟ عرض کردم چون ابن عقده اخباری مسلک یک مقدار مشکل داره، اگر محقق بود دقت میکرد بررسی میکرد باز آسانتر بود. میترسیم این روح اخباریگری منشأ شده که کتاب ولو سند درستی هم مثل همینجا الان، چون علی پسر حارث موقعی توثیق نشده، بکار هم توثیق نشدن، لیکن اونشون کتاب نسبت داده. این یک نکته. یک نکته دیگه که اون خیلی مهمه، چون مرحوم نجاشی به لحاظ رجالی گفت روا عن ابی عبدالله، اینو ما الان بلوجدان میبینیم، الان روایات شریح عن ابی عبدالله موجوده در کتب اربعه و غیره، این الان وجدانی ماست. عرض کردم که ران خوب دقت بکنید، همیشه مرزبندی بکنید بین اون جایی که شهادت نجاشی است میخواییم تعبدی قبول کنیم، یا اونجایی که تعبدی نمیخواییم قبول بکنیم. این که گفت روا عن ابی عبدالله شما تعبدی قبول نمیکنید، این که لهو کتابون باید تعبدی، تا مادام کتاب وجود خارج نداره تعبدی. این خوب یکی یکی کلمات رو وقتی در اینجا مشکل داره. روا عن ابی ثقتون روا عن ابی عبدالله لهو کتاب، ثقتون تعبدیه، روا عن ابی عبدالله فعلا برای ما تعبدی نیست چون موجوده در کتب. آقا از که شیخم تو رجال نوش روا عن ابی عبدالله روایتش هست، لهو کتابش هم تعبدیست. چرا تعبدی بشه لحاظ؟ خوب دقت کنید، نه به لحاظ حجیت، چون ممکن است حالا فرض کن کتاب نباشه، خب روایت کتاب نیست، روایت مشکل نداره، اگر بنا بود حجت باشه، حالا کتاب نباشه روایت هم حجته، چه فرق میکنه؟ پس به لحاظ اینی که گفتم اونا به لحاظ حجیت نگاه کردن فرق نمیکرد، ما اگر گفتیم تعبدی به لحاظ این کس که روایت یا کتابه. الان مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب همین روایت داره، خوب دقت کن، همین سند بینه علی پسر حارث و بکار پسر ابی بکر ان محمد بن شوره، این الان روایت پیش ما. این همین هم تو نجاشی از ابن عقده آمده برون کتاب، اینجاش تعبدیه. این یکیش ولی اصل روایتش که ثابته الان در کتاب شیخ طوسی هست، دقت میکنید. این ظرافت ها و دقت ها را قبل از اینکه دیگران بخونین، مخصوصا غربی ها میدونین الان افتادن به یک کارهای عجیب غریب تو روایت ما، ما خودمون اول انجام بدیم قبل از اینکه اونا بخوان کاری بکنن. این قصدش تعبدی است، ثقتون هم تعبدیه. وقتی این ثقتون رو کی گفته؟ ابن عقده گفته، یعنی زیدی، محمد بن جعفر مؤدب. عرض کردم مرحوم از حسن اسد در تأسیس شیعه این روز گفته ایشون شیعه است، ثابت نیست، ایشون ظاهرا سنی باشه، بعید شیعه باشه، جزو شاگردای سنی ابن عقده است. کسی از علمای اهل سنت مخصوصا مثل خطیب، چون خطیب حساسه، حنبلی تندیه نسبتا، اگر در شبهه تشیع هم باشه رمی به تشیع میکنه، هیچی نگفت راجع به مذهبش، بعیده، انصافش خیلی بعیده که ایشان شیعه باشه. خب پس برای این کلمه ثقه الان ما چیکار میکنیم با ثقه؟ آه خوبی میفرمایید شهادته. خب این شهادت نجاشی از کجا میگه راجع به محمد بن شوره؟ ایشون میگه کتاب رجالی در اختیار ایشان بوده. اون چه که الان ما کتاب رجالی میبینیم اجازه میدیم که مال همین محمد بن جعفر، یکی مال ابن عقده، یکی سنی است، یکی زیدی، این دو تا رو ما میبینیم. لکن ما عرض کردیم انصافا قبول میکنیم شهادت نجاشی رو، فقط من دارم ارزیابی میکنم انصافا تا دلیل برخلاف، لکن الان دلیلی هم براش پیدا نکردیم. این که مرحوم نجاشی از کجا گفته شواهد شیعه الان نداره، احتمال این که از کتاب ابن عقده گرفته باشه وارده، احتمال واردی است، احتمال خلاف ظاهری نیست، شاید در کتاب ابن عقده گفته سرت. حالا آیا توثیقات ابن عقده رو قبول کنیم یا نه، با مشکل برخورد بکنیم، ممکن است اونجا هم قبول بکنیم، ممکن است قبول نکنیم، بگیم به هر حال. خوب دقت کنید، نظر خود من توثیقات نجاشی رو ولو دلیلش رو پیدا نکردیم تعبدن قبل، این جای تعبده، من هی میگم جای تعبده با غیر تعبد فرق میذاره، روا عن ابی عبدالله تعبد نیست، چون داریم الان رو باید داریم، اینه تعبد نیست. لهو کتابون اینه باید تعبد بگیریم. مرحوم شیخ سه تا سند آورده، هر سه سند مشکل داره، وضع اون سه تا طریقش به حمید میخوره، همه از تراث ابوالمفضل مشکل داره، به لحاظ طبقه هم نمیسازه، مگه شخص دیگری باشه، یا محمد رون شوره دیگری باشه، احتمال داره شخص دیگری باشه. اینی که نجاشی آورده این هم ثابت اجمالاً، لکن ما در تهذیب به عنوان روایت ازش داریم، نجاشی به کتابش آورده، همون طریقه هست. این من هی مثال میزنم در اینجا که شما کلن یک حالت ارتکاز ذهنی که فردا اگر عبارات نجاشی رو دیدی مرزبندی تعبد و غیر تعبد کاملا براتون واضح بشه. تو این بحث
از خطبه نقل میکنه اول سندش اسم مؤلفه
کی؟
اول سندش اسم مؤلف کتابه.
میدونم ایشون از راه مؤلف، لکن فعلا این بکار و این علی اینا طریقن، از ایشون از حمید نقل میکنه، از راه چیز نقل میکنه، عبدالله بن جبل. حمید نه، یکی دیگه بود الله عزوجل، از عبدالله بن جبل نقل میکنه، اون کی میدونه عبدالله بن جبل. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید چی احتمالش هست. احتمالش هست که از کتاب فرض کن ابن عقده باشه. مرحوم نجاشی در کتاب رجال خودشون به قول آیون در اولین جای این کتاب، تصادفاً اولین کتاب هست، ایشون به قول خودشون متعرض قدمای اصحاب سلف از صالح شده، که این عبارت ایشون هم خیلی مغلقه، انصافا نمیفهمیم چرا ایشون جزء سلف از صالح آورده. اولین کسی رو هم که اسم برده ابو رافع مولا رسول الله، این که ابو رافع رو ایشون، ابو رافع عبد بوده، زنش هم سلما، اونم عبده، به هر حال میگن کاتب امیرالمومنین، دو تا هم پسر دارن، همه شو محل کلامی که عبیدالله و یکی علی، خانم ایشون اسمش سلماست. عرض کردم در اون زمان رسم بوده، این خوب دقت کنید، کسی که عبد بود یا کنیز بود پدرش اسم رو میبردن، متعارفشون بود، مثلا فرض کن عبد بوده از آفریقا از کجا آوردن، ایشون نوشه اسم ها اصلا، این اسم هاییست که ممکنه بعدها برش گذاشتن. ابو رافع اسم پدر نداره، زنش هم سلما، اونم اسم پدر نداره، نمیگن سلما بنت فلان. این ابو رافع و زنش در خاندان پیغمبر خیلی رفت و آمد داشتن، اینا ملک عباس بودن، بعدم دادن به پیغمبر، مخصوصا خانومش هم خیلی رفت، معروفه که قابله ی حضرت زهرام ایشانه، سلما، نه اسماء بنت امه. در اون شبی هم که حضرت رو غسل دادن در کتاب طبقات همین سلما رو اسم داره، سلما زن ابو رافع، اسم پدر نداره، اون اسماء بنت امه ایز خره است، از شخصیت های بزرگ قریشه، اسم پدر داره، این اسم پدر، اون تصادفاً اسماء بنت امه ایز خواهری هم داره، اونان سلما بنت امه ایز، با این اشتباه میشه. اون زن حمزه بوده، حمزه سید الشهدا، همراه حمزه هم به مدینه نمیاد، در مکه میمونه، تا آخرم تو مکه میمونه، نمیاد بیمونه، حتی بعد شهادت حمزه هم نمیاد. الان که به ماکان، این سلما زن ابو رافع، این ابو رافع با این که به حضرت زار عبد بوده، بعد پیغمبر آزادش میکنه، اما خیلی مرد با شخصیتی بوده، سوال من دیگه واضح برده. بله، ایشان در وقتی که میخواد شرح حالش بده اول به اسم ابو رافع شروع میکنه، مرحوم نجاشی حدیث اول به جای خودش، بله، بعد در حقیقت حدیث اول دومینه، حدیث دومش اینه و اخبرنا محمد ابن جعفر الادیب، این محمد ابن جعفر ادیب و محمد ابن جعفر مؤدب و محمد ابن جعفر تمیمی و محمد ابن جعفر نحوی، اینا همه یکی هست. البته این رو من هنوز هم نفهمیدم، بین الله یه چیزی بخوام بگم، مرحوم نجاشی این کار داره، شیخ نداره، مثلا ایشان در حدود مثلا 50 تا حدیث یا 40 تا حدیث تو کتاب، یعنی تاریخ در کتاب نجاشی داره، شاید 10 تا عنوان داره، مثلا حدثنا تمیمی، ابوالحسن تمیمی، ابوالحسن محمد، نمیفهمم چرا ایشون تغییر عنوان میده. ابن ابی جید هم همینطوره، خیلی تغییر عنوان میده. حالا مرحوم شیخ همینجوری میگه اخبارنا ابن ابی جید، خیلی راحته، خیلی صافه. این چرا این کار میکنه، چرا اسم رو عوض میکنه، من هنوز متاسفانه متعرف نفهمیدم این نکته کار مرحوم نجاشی. خیلی تغییر، واقعا تمام عناوین ایشان توی نجاشی به نظرم 10 یا 12 عنوانه، خیلی جزء عجایب کاره، خیلی غریبه. اینجا دقت بکنید، اخبرنا محمد ابن جعفر الادیب قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن سعید، همین ابن عقده، فی تاریخی انه یقال ان اسم ابی رافع ابراهیم. آیا عمدن نجاشی این مطلب اول اسم ورده؟ یعنی تا آخر کتاب اگر من از این طریق نقل میکنم تاریخ ابن عقده است. اینم فقط همونجا دیدم، من دیگه جای دیگه تاریخی ندیدم. خیلی عجیبه. اگه این راست باشه، این احتمالی که من دادم، مصدر کارهای نجاشی هم میشه اجازه ابن عقده. وقت اجازه نیست، این ابن عقده یک کتابی به نام تاریخ داشته، خود ابن عقده اسم کتابش تاریخه. مرحوم نجاشی اینجور نوشته، کتاب و تاریخ و ذکر و من روال حدیث، عنوان کتاب رو این داره، عنوانی که برای کتاب ابن عقده داره. ایشان کتاب مرحوم نجاشی به ترتیب هجایی نیست، حتی اولیش هم به ترتیب ابن عقده در این چاپ جام درست، این که پیش من هست، شماره 233 در اونجا، لهو کتب منها کتاب و تاریخ و ذکر و من روال حدیث. دقت کرد؟ شانسی؟ با دقت. نه، نکته که من میخواب بگم، این نقل هایی که از ابن عقده هست از همین تاریخ ابن عقده هست. و این در حقیقت دقت بفرمایید، بله، کتاب رجال بعدش میاد، در کتاب رجال. و این عرض کردم من خدمتون، نکتهش دقت بکنید، اجازه بفهم من توضیحی بدم. این عبارت نجاشی همین بود که خوندم، شیخ اینجا اینطور باشه، کتاب و تاریخ و هو فی ذکر من روال حدیث من الناس من العامت و الخاصه، کارهایی که الان روزگار ما انجام میده. یه دارت المعارف ایشون نوشته از جمیع روات، چه شیعه چه سنی، و طبیعتا چون خودش هم زیدی است، چه زیدی، این کارهایی که الان ما میکنیم.
کتاب و تاریخ
نه، و هو در کتاب شیخ هست، و هو فی ذکر من، و هو کتاب رو فی ذکر من روال حدیث،
بله،
اون عبارت نجاشی رو عبارت نجاشی و ذکر من روال حدیث. وقت من توضیحاتش عرض بکنم، ببینید دقت بکنید، اولا من عرض کردم که دارن تقدم علمی و پیشرفت علمی از زمانهای تقریبا 160 و 170 در دنیای اسلام شروع میشه. در کتاب تزیه و تعذیب ابن حجر راجع به حضرت رضا نوشته که کان یفتی فی مسجد المدینه و هو ابن 20 سنه. اصلا این خب یعنی حضرت در سن مثلا 170 سال 170، اصلا در اون زمان ها بچه جوان که به سن 20 سالگی اون تازه اجازه طلب الحدیث داشت، نه اینکه فقیه باشه. و باز در همون کتاب داره که کان شافعی یفتی به مسجد المدینه و هو ابن 15 سنه. این خیلی مهمه، 15 سالگی بودم تو مسجد پیغمبر، مسجد النبی، با عنوان فقیه فتوا بده. من توضیحاتش عرض کردم، از با آمدن بنی عباس چیز عجیبی که ما در دنیای اسلام شاهدیم، پیشرفت سریع علم به نحو عجیبی است. بعضی شاهدش هم سابقه نقل کردم. ببینید در بخاری که خودش یک محدث بزرگیش و زحمت کشیده، خودش کتاب و تاریخ داره ایشان. بخاری 256 وفاتشه، یعنی در حدود 77 سال قبل از ابن عقده. ابن عقده 333 است. کتاب و تاریخ بخاری رجاله، رجال بخاری هم تاریخه، چاپ شده، 8 جلد چاپ شده، اسمش کتاب و تاریخه، از تاریخ الکبیر هم گاهی بهش میگه. این رجال بخاری است. در اون زمان همین تاریخ الاسلام ذهبی، خب مقدار معظمش رجاله و فهارس تراجمه، معظمش تمام رو تقریبا آورده. اون 80 جلد چند جلد، من 70 جلد دارم، من عدد جلدش رو رفت، خیلی مفصله. این متعارف بوده، معلوم میشه که بعد از بخاری مثلا، حتی دیگران هم هست، من تو ذهنم نیست، تاریخ بغداد بعد از ابن عقده است. آخه هر وقت علم پیشرفت میکنه و مشکل نداره. قرض نوشتن یک کتاب برای اینکه افراد رو اسم ببره از قرن سوم ما بخاری داره. پس شبیه تاریخ بخاری رو هم ابن عقده نوشته و طبق تصریح مرحوم شیخ اینو نجاشی نداره، نوشته جمیع طبقات و مذاهب رو نوشته. الان در زمان ما واقعا کار سنگین الان بخواهم انجام بدید، یه دارات المعارف سنگینیه. آیا از این چون کسی نگفته اینه که من هی تأکید میکنم نگیم چرا فرانی این مطلب دو سه بار بگه، چون احدی تا ندیدم که بیان بگن این حرفهای نجاشی مصدرش کتاب و تاریخ ابن عقده است. آیا اون لفظ سقم از ایشان گرفته که الان به شما گفتم لهو کتابون و سقتون که ما گفتیم تعبدن فعلا از نجاشی قبول میکنیم، از همین تاریخ ابن عقده گرفته؟ مرحوم شیخ این تاریخ رو توصیف میکنه، یه کتابون کبیر، خیلی کتاب، لم یتمه و خرج منه شیءٌ کثیر، با اینکه تمام نشده معلوم میشه فقط ده ها مجلد بوده کتاب. آیا احتمال داره دیگه، حالا من بحث رو کردم که روش فکر بکنید، اگر این باشه مقدار زیادی مبانی کار مرحوم نجاشی و شیخ روشن